بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب، ایام بسیار ارزشمند و شبهای نورانی ماه رجب را داریم سپری می کنیم. در این شبهای نورانی، شبهای رحمت و مغفرت الهی است و در رحمت الهی بالخصوص در ماه رجب واقعا به روی بندگان خدا باز شده و اون روایتی را که در جلسه قبل یا جلسه جلوتر از اون عرض کردم که در ماه رجب فرشته‌ای به طرف آسمان به سوی بندگان خدا از عرش الهی فرستاده میشه که یقال له دایی، به او دایی یعنی دعوت کننده، اسمش دعوت کننده است، دعوت میکنه از بندگان خدا چه کسی حاجتی داره، چه کسی میخواد توبه بکنه، چه کسی چه مشکلی داره، خداوند در و دروازه رحمتش رو به روی بندگان توبه کننده، استغفار کننده باز کرده. خداوند می فرماید هر کس که من رو ذکر بکنه اون هم نشین من هست، من هم نشین او هستم، دعا بکنه مستجاب می کنم، مشکل داره حاجتش رو برطرف می کنم. این است که در این شبهای نورانی سروران عزیز فرصت رو انشالله از دست نخواهیم داد. روزهای 13 و 14 و 15 ماه رجب، ایام البیز، خیلی توصیه شده به روزهای این سه روز و همچنین شبها نمازهای به خصوصی در کتابهای دعا و ادعیه وارد شده و رسیده که انشاءالله حتما مراجعه بفرمایید و مراجعه فرمودید. از خداوند متعال مسئلت می کنم انشاءالله روزه هاتون رو قبول بکنه و دعاهاتون رو مستجاب بفرماید و از خداوند متعال با ابتهال و تبهل از خداوند متعال بخواهیم ملتمسانه مسئلت کنیم که خداوند خودت توفیق طاعت خالصانه و مناجات شبانه و دعای باحال را خداوند خودت به ما عنایت بکن. ای دعا از تو، اجابت همز تو. خدایا ما اگر دعا هم بکنیم ظاهرش هست که ما دعا میکنیم، ولی دعای ما هم از توست، چون توفیقش رو تو به ما دادی. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، خودت هم فرمودی که اجابت میکنم. انشاءالله امیدوارم که خداوند خودش توفیق خودسازی در این ماه‌های بسیار ارزشمند، ماه رجب درش هستیم، ماه شعبان در پیش داریم تا برسیم انشاءالله با معرفت طوری به ماه مبارک رمضان وارد بشیم که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده باشیم، نفسهای ما ثواب تسبیح داشته باشه و حتی خوابمون هم از طرف خدا عبادت حساب بشه و دعاهامون مستجاب بشه، به شرط اینکه با نیت صادق و با قلب طیب و طاهر انشاءالله توفیق پیدا بکنیم وارد ماه رمضان بشیم به برکت توبه و استغفاری که ما در ماه رجب و ماه شعبان داریم. و لذا در این روزها خیلی خیلی تکرار این درخواست استغفر الله و اسأله التوبه، خدایا طلب مغفرت میکنم از گناهانم، از بد اخلاقی هایم، از بد رفتاری هایم و اسأله التوبه، خدایا از تو میخواهم که توفیق بده برگردم، توفیق توبه پیدا بکنم. در محضر کلام الهی هستیم. قرآن مجید جزء 21 سوره مبارکه روم، یک بحث اخلاقی در این سوره در نظر گرفتیم محضرتون عرض بکنیم. در آیات 20 تا 25 در این آیات تقریبا 5-6 آیه از همش می‌فرماید از آیات الهی که دلالت می‌کنه بر وحدانیت خدا، بر قدرت بی‌نهایت خدا، بر علم بی‌نهایت خدا، بر اینکه خداوند این عالم هستی را داره مدیریت می‌کنه، تدبیر می‌کنه، چرخه این عالم هستی چرخشش با علم بی نهایت و قدرت بی نهایت خدا داره می چرخه. ولذا در این 5-6 آیه مثلا در آیه 20 می فرماید و من آیاتی ان خلقکم من تراب، از جمله آیات الهی این هست که شما را از خاک خلق کرده. بالاخره مواد اولیه انسان، خلقت اولیه انسان از خاک بوده و بقا و دوام زندگی انسان هم از خاک. بالاخره تمام خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها همش بالاخره از خاک تولید میشه. ما هرچی میخوریم بالاخره از هرچی که استفاده میکنیم، نشاط میگیریم، قوت میگیریم، از خاک تولید میشه. ولذا هم وجود ما از خاک هست و هم ادامه وجود ما خداوند متعال از خاک تولید میکنه. بعد میفرماید که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این یکی از آیات بسیار مهمی هست که بار اخلاقی داره. از جمله آیات الهی، نشانه های خداوند متعال این است که خداوند برای شما از همجنس خودتون زوج خلق کرده، برای مردان زنانی خلق کرده، برای زنان مردانی خلق کرده. ازواج جمع زوجه، به قول مرحوم علامه طباطبایی، ایشون هم البته از مفردات راغب نقل میکنه که ازواج جمع زوجه و زوج فصیح‌تر و سلیس‌تر از زوج است. زوجه لغت خیلی مناسبی نیست، لغتون ردیعه جمع زوج زوجات میاد، اما جمع زوج ازواج میاد. ولذا هم به خانم میشه گفت زوج، هم به آقا میشه زوج گفت. می‌فرماید از جمله آیات الهی این است که خلق کرد برای شما، برای منفعت شما، برای بهره برداری کردن از یکدیگر. خلق لکم من انفسکم، از جنس خودتون خلق کرد برای شما زوجی، همسری. چرا؟ هدف چی بود؟ لتسکنوا الیها، تا شما آرامش پیدا بکنید با به سوی او رفتن، با او زندگی مشترک تشکیل دادن، به آرامش برسید. این هدف ازدواج و هدف نکاح و زوجیت در اسلام همینه. ولذا در اسلام انسانی که میخواد ازدواج بکنه، اگر انسان باشه، نباید بر اساس مسائل مادی که این زن در چه مالی داره، چه املاکی داره، یا چه وجهه اجتماعی داره، خانوادهش از نظر سیاسی ریاست داره و اینها، نه، ببینی که چه انسانیتی داره، چه تدینی داره، چه اخلاق فضائل انسانی درش هست، اون باید مد نظر باشه. ولذا اگر انگیزه احیانا مال و مقام باشه، این ازدواج ازدواج با برکتی نخواهد بود، ازدواج مبارکی نخواهد بود. ولذا در روایات هم داریم اگر کسی با زنی به خاطر مالش به سوی او بره با او ازدواج بکنه، خداوند خیر و برکتش رو از او بر می داره، او را به حال خودش واگذار می کنه. و همچنین اگر چون این خانم فرزند فلان رئیس فلان مقام سیاسی که در جامعه داره، نه، عمدتاً باید ببینی که چقدر این فضیلت انسانی داره، چقدر از عفت برخورداره، چقدر به دین مداری و خداگرایی، خداپرستی، رعایت اون فضیلت‌های انسانی و اسلامی و اخلاقی انسانی رو رعایت می‌کنیم، باید بیشتر مد نظر باشه. خب، و از کردم 4-5 آیه هست که از آیات الهی این هست که برای شما از جنس خودتون همسر خلق کرده، از آیات الهی این هست که برای شما را از خاک خلق کرده، از آیات الهی خلق کردن آسمان ها و زمین هست، از جمله از آیات الهی این هست که زبان های شما مختلف هست، رنگ های شما مختلف هست، و از جمله آیات الهی این هست که شما میبینید در شب و روز میخوابید، استراحت میکنید، نیاز به خواب پیدا میکنید، بعد بلند میشید، برمیخیزید، دنبال زندگی میرید. بالاخره این چرخه حیات و زندگی همش نظام شگفت‌انگیزی درش هست، میشه این خود به خود به وجود بیاد، این نظام شگفت‌انگیز عالم هستی. عمدتاً ما بحثمون می‌خواهیم در آیه مبارکه 21 که مسئله زوجیت و ازدواج رو مطرح می‌کنه. در ذیل این آیه داره که وجعل بینکم مودتاً و رحمه، قرار داد خداوند بین شما زنان و مردان، یعنی همسران و شوهران که خانواده تشکیل دادید، بین شما قرار داد مودتن، محبت درونی، عشق درونی، به همدیگه محبت دارید، دوست دارید یکدیگر را. مودت یعنی یه چیز طرفینی، شوهر خانم رو دوست داره، خانم شوهرش رو دوست داره و متقابلا به یکدیگر خدمت رسانی میکنن، کمک میکنن. اما و رحمه و بین شما رحمت هم قرار داده. مودت یه چیزی طرفینیه، آقا کمک میکنه به خانوم، متقابلا خانوم هم به آقا کمک میکنه. گاهی هر دو به یکدیگر نیازمندن، هر دو دست یکدیگر میگیرن، هر دو بار زندگی را با هم میکشن بر دوش خودشون. اما گاهی ممکنه که نه، یکی محتاج دیگری هست، اونجا رحمته. مودت در چیز طرفینی هست، رحمت گاهی نه، یکی داره دیگری نداره، ولذا اون که داره به خاطر اون انسانیتی که داره هرگز قساوت قلب نشون نمیده، هرگز به اصطلاح خودخواهی و خودنمایی و منیت به خرج نمیده، میگه خب حالا من اون نداره من دارم، من به کمک اون نیاز ندارم ولی اون به کمک من نیاز داره. ترحم میکنه. رحمت از صفات پروردگار عالمه. بیمنت خدا این همه رحم میکنه و ما هم وظیفه داریم در اخلاق انسانی به اخلاق خدایی در بیاییم. خب پیغمبر فرمود تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی در بیایید، اخلاق الهی را در خودتون زنده کنید. خدا عادل است، عادل باشید. خدا منصف است، منصف باشید. خدا رحیم است، شما هم رحیم باشید. خدا بخشنده است، شما هم ببخشید. خدا احسان کننده است، شما هم احسان کنید. خدا گذشت کننده است، شما هم گذشت بکنید. خدا هرگز در حکمش عجله نمی کنه، شما هم عجله نکنید. خدا حلم نشون میده، شما هم حلم نشون بدید. خداوند صبر کنندگان را دوست داره. خداوند شکرگزاران را دوست داره. شما هم شکرگزار باشید، صبر بکنید. یعنی تمام صفات با فضیلت در خدا هست، شما هم به اخلاق خدایی در بیارید خودتون رو در حد ظرفیت خودتون. البته اون کمال مطلق هست، ولی ما هم در حد ظرفیت خودمون. خداوند جاهل و نادان نیست، ما هم باید تلاش بکنیم با جهل و نادانی مبارزه بکنیم. خدا علم مطلق و بی‌نهایت داره، ما هم باید تلاش بکنیم تا میتونیم عالم باشیم. ولی قومون تا اون علمش ذاتی هست و بی‌نهایت، ما علممون اکتسابی هست، کسب باید بکنیم. ولی زادر روایت داریم وای بر کسی که دو روزش با هم برابر باشه، اون مغبونه، اون خسارت دیده است، سرمایه عمرش خرج شده ولی چیزی افسوده نشده. این است که در آیه می‌فرماید که خداوند قرار داد بین شما مودتن، ود، محبت دو جانبه. شما به اون محبت ابراز می‌کنید، کمک می‌کنید، اونم به شما. زندگی باید بر این اساس باشه. درست چرخه زندگی درست به چرخه، در او خشونت نباشه، نامهربانی نباشه، بی تفاوتی نباشه، واقعا از سوز گداز یکدیگر را کمک کنند، دستگیر یکدیگر باشند، کمک بکنند در کار خیر یکدیگر را. مودت و رحمتن، و بین شما رحمت قرار داده. یعنی اگر ممکنه آقا نیازمند باشه به کمک خانم، فعلا خودش نمیتونه، ازش چیزی بر نمیاد، ولی خانم میتونه مشکل رو حل کنه، یا بالعکس گاهی خانم نیازمند به کمک آقا هست، اینجا بحث مسئله ترحمه. فرقی هم نمی کنه، گاهی آقا به خانم محتاج میشه، گاهی خانم به آقا محتاج میشه. این است که به فکر مقابله به مثل نباید بود. اون مقداری که اون به من کمک میکنه منم به او کمک بکنم، نه، اونچه که هرچ یک دیگر دارم به طبق اخلاص بگذرم، به یک دیگر عشق ببرزن و کمک بکنن، اون مودته. ولی یه دفعه این است ممکنه یکی چیزی نداره دیگری داره، اینجا مسئله رحمته. و جعل بینکم مودتن و رحمه. این است که مسئله ازدواج یک بنیان بسیار محکم و مستحکمی است که در روایت داریم هیچ جلسه‌ای و بنایی مبارکتر از اونجا نیست که یک ازدواجی اونجا صورت بگیره، پیوندی اونجا بین دوتا آقا و خانم برقرار بشه و هیچ جایی نامبارکتر از اون نیست که در اون جلسه‌ای جدایی صورت بگیره. نست که خداوند متعال دوست داره و از جمله جاهایی که دعا مستجاب میشه و منشأ ریزش رحمت و مغفرت الهی است، اونجاییست که اون زمانیست که اون مکانیست که اونجا یک پیوند ازدواج صورت میگیره، یک عقد ازدواج خونده میشه، یک عقد نکاحی خونده میشه، یک بنای خانه و خانوادگی اونجا برقرار میشه. برعکس هیچ جایی شومتر از اونجا نیست که یک بنای اینچنینی ویران میشه، یک عقد طلاق و جدایی خونده میشه و عرش الهی به لرزه در میاد. این است که مسئله ازدواج یک میثاق غلیظی هست. در قرآن میفرماید یک پیمان ناگسستنی بسیار محکم مستحکم ناگسستنی، بر این بنا باید این ازدواج پایه گذاری بشه. خب ولذا در روایات هم بسیار در این رابطه ما میبینیم که توصیه های عجیبی وجود داره. توجه فرمودید، مثلا این گفتم که از جمله مکانهای مقدس اونجاییست که عقد نکاح و پیوند زناشویی برقرار میشه. این روایت هست که میفرماید که در بهار مرحوم مجلسی هست جلد 103 پیغمبر اسلام فرمود ما زالت جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی زننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه. در مسئله پیوند و ازدواج طبیعتاً اون چه که بار مسئولیت سنگینی داره مرده. البته هر دو مسئولیت دارن، هر دو وظیفه سنگینی دارن، حق و حقوقی برگردن یکدیگر دارن فوق العاده سنگین. چه حق مرد برگردن زن، چه حق زن برگردن مرد. ما طبیعتاً این مرد است که بیشتر بار مسئولیت بر دوش او گذاشته میشه. مرد است باید دنبال خواستگاری زن بره، دقت بکنه. پیغمبر اسلام فرمود ما زالت جبرئیل و یوسینی بالمرأة، پیوسته حضرت جبرئیل من رو وصیت میکرد به من که مواظب خانم ها باشی، احترام خانم ها را داشته باشی، روح اونها عاطفه اونها رو مواظبت بکنید، پیوند ازدواج را باید مستحکم نگه دارید. حتی زنن تو اینقدر به من وصیت کرد، گمان کردم که انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبینه، گمان کردم که دیگه اصلا طلاق و جدا کردن زن از مرد شایسته نیست مگر این که زن گرفتار یک فساد فحشای اخلاقی بشه. این است که علی علیه السلام فرمود انما المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، زن مثل گل ریحان میمونه، باید مرد مواظبش باشه، و لیست به قهرمانه، زن پهلوان نیست که بارهای سنگین رو بر دوش او بگذری و رها کنی به حال خودش. این است که مسئولیت‌های کلانی مرد داره. پیغمبر اسلام فرمود حق المرأت علا زوجها ان یسدت زوغتها و ان یستر عورتها و لا یقبه لها وجها. حق زن بر مرد این هست که یک زندگی آرام توأم با آرامش که غذای مناسب او را، لباس مناسب او را، مسکن مناسب او را برای او فراهم بکنه، این حق زن بر مرد هست. و لا یقبه لها وطن، ترش رویی به او نکنه، منت به او نگذره، با چهره قبیح با او برخورد نکنه. من اعتقادم این است، بدون تعصب عرض می کنم، هیچ مکتب و مذهبی به اندازه اسلام در استحکام بنیاد خانواده سخنان شایسته این چنینی نگفته و نداره. اسلام آدم میبینه که چه اندازه زن را و خانم را به مرد به عنوان امانت میسپاره. حضرت میفرماید قول الرجل للمرأه انی احبکی لا یذهب من قلبها ابدا. مرد باید بمباران بکنه زن را با سخنان زیبا، دوستت دارم. میگه مرد که به زنش میگه من حقیقتا تو را دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، ابدا از قلب این زن این سخن بذر میشه و ریشه پیدا میکنه و از قلب او خارج نمیشه. چقدر زیباست. ولذا مرد هم برگردن زن حق حقوقی داره. زن اگر در خونه خدمتی میکنه، این چنین نیست که یک کار بیگاری باشه. ما به عنوان یک مسلمان اگر برخورد بکنیم، پیامبر اسلام فرمود ایوم امرأت خدمت زوجها سبعت ایامن، هر خانومی که صادقانه هفت روز، هفت شبانه روز بر مردش خدمت بکنه، غلق الله عنها سبعت ابواب النار و فتح لها ثمانیت ابواب الجنه تدخل من اینما شاءت. اگر خانم مدت کوتاهی به شوهرش خدمت رسانی بکنه، کمک بکنه، غلق الله عنها سبعت ابواب النار، خداوند درهای جهنم را به روی او میبنده، درهای بهشت را به روی او باز میکنه. جمله زیبایی است. می‌فرماید ما من امرأت تسقی زوجها شربت ما این الا کان خیرا لها من سنت صیام نهارها و قیام لیلها. خانمی می‌فرماید اگر یک لیوان شربت آبی به شوهرش لطف کنه بده، مگر اینکه برای او ثواب یک سال عبادت را خدا عنایت میکنه، یک سال عبادتی که روزهاش کلن روزه بوده و شبهاش نماز شب میخونده. بله البته وظیفه زن نیست، واجب نیست، ما نمیتونیم بگیم یا الله خانم بلند شو آب بیار بلند شو، اینطوری نیست. ما خب بالاخره توی خونه به قول اون مرد عارف، مرد نوکر خونه هست، خانم هم کنیز خونه هست، دوتایی به همدیگه دارن خدمت میکنن با عشق، با علاقه، به عنوان این که رضای خدا در این است که این سرخه زندگی با شاداوی و سرخه، پرخاش توش نباشه، ترش روی توش نباشه، منتگذاری توش نباشه. ولذا من گاهی عرض میکنم به شما سرونان عزیز، در درسهای حضوری هم زیاد شاید این جمله را از من شنیده باشید، گاهی ما فکر نکنیم که رزق روزی زن و بچه همون دست ماست، ما تأمین کننده زندگی اونها هستیم. بله اونها واجب النفقه ما هستن، ما وظیفه داریم تلاش کنیم تا از راه حلال در حد متوسطی که در توانمون هست زندگی آرام اونها را تأمین کنیم. این وظیفه ماست. اما این چنین نیست که ما تأمین میکنیم. نه، گاهی خداوند به برکت پاکی و پاکدامنی خانم و دختر و پسر و بچه هایی که داریم خداوند به ما خیر و برکاتش رو نازل میکنه. ولذا نمرودی فکر نکنیم، منم نکنیم که من هستم که بگیم مثلا منت بگذاره، من هستم که زندگی تو را تأمین میکنم، من هستم که لباس تو را، غذای تو را، مسکن تو را، نمیدونم زندگی تو را تأمین میکنم. گاهی نه، برعکس، گاهی به برکت یک خانم پاک دامن خدا به ما خیر و برکاتش رو نازل میکنه، کمکمون میکنه، بلا را از ما دفع میکنه. در هر صورت یک ارتباط مودت طرفین، اون چه در توان داریم ابراز عشق بکنیم به طرف مقابلمون، خانم هم اون چه در توان داره طبیعتاً ابراز عشق میکنه. جواب سلام سلام، خوبی بکنی خوبی میبینی. زندگی بشر مثل آینه میمونه، جامعه اینطوریه. شما اگر با یک قیافه عبوس و خشن و چیز در مقابل آینه وایسی، همونطوری تو را نشون میده. اگر نه، با شادابی، با خوش اخلاقی، با تبسم و گشاد روحی در مقابل آینه بیستی، چهره زیبا و بانشات دیده میشی. ولذا برخوردی که ما میکنیم با دیگران آینه ایست که اونا هم با ما همینطوری برخورد خواهند کرد. ولذا اگر یه اشتباهی از طرف مقابل سرزند، مقابله به مثل نکنیم، کینه به دل نگیریم. این سنینه. ولذا عجیب روایاتی که ما داریم، خانم را به آقا به عنوان امانت میسپاره، یا به خانم میگه تو باید به هر نحوی هست رضایت این آقا را سعی کنی، مراعات بکنی. یعنی یه طرفه نیست، دو طرفه است. بلکه وقتی هر دو طرف را آدم ملاحظه میکنه، میبینه که واقعا اسلام بهترین راه حل زندگی را که زندگی آرامی داشته باشند، فرزندان خوبی تربیت بکنند. از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ام سلمه از پیامبر اسلام سوال کرد. سألت ام سلمه یکی از زنان بسیار ارزشمند و خوش اخلاق و با ادب پیامبر اسلام که هیچ نکته ضعفی در اون در برخورد با پیامبر اسلام در تاریخ ننوشته، من ندیدم جز ذکر خیر و رضایت پیامبر اسلام. میگه و مسلمه از پیامبر سوال کرد، ان فضل النسای فی خدمت ازواجهن، چه فضیلتی داره که خانم ها به شوهرانشون کمک کنن، خدمت کنن؟ فقال، پیامبر اسلام فرمود، ایو ممرأت رفقت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع ترید و به صلاحا الا نظر الله الیها و من نظر الله الی لم یعذبه. خیلی روایت زیباییست. پیامبر فرمود هر خانومی که در خانه شوهرش که با هم زندگی میکنن اگر یه وسیله ای را از یه جایی برداره به جای دیگه بگذاره و میخواد بالاخره زندگی صلاحیت و درست بچرخه، اداره بشه، بدون هیچ منتی، یک کار حتی کوچکی، ظرفی را از یه جایی برداره به جای دیگه بذاری، الا نظر الله الیها، مگر اینکه خداوند نظر رحمت میکنه به این خانم، ولذا خانه‌داری را امروز در جامعه ما متاسفانه نتونستیم جا بیاندازیم. اصلا ما خوب نمیفهمیم ارزش خانه‌داری یک خانم چقدر ارزشمنده. بعضی ها به دید بیگاری یا مثلا کنیزی نمیدونم حمالی با یک تعبیرات غلط تعبیر میکنه، در حالی که نه، این واقعا از فرشته ها بالا میزنه. این خانم عبارت رو دقت کنی، میگه اگر یه چیز کوچکی را خانم یه جا به جا میکنه در منزل، نظر الله الیها، خدا به او با نظر رحمت بی نهایت خودش به این خانم لطف میکنه، و من نظر الله الیه لم یعذبه، کسی که خدا به او با نظر رحمت و لطف توجه بفرماید، چنین شخصی عاقبت به شر نمیشه، عاقبت به خیر میشه دیگه. یک انسان مسلمان چی میخواد؟ این روایت در بهار جلد 103 صفحه 251 هست. ولذا جهاد، یعنی خانومی که توی منزل داره زحمت میکشه داره جهاد میکنه. جهاد المرأته حسن و تبعول، که در کافی جلد 5 صفحه 507 از امام کاظم علیه السلام هست. ولی ذا خدمت رسانی زن بر مرد و بالعکس خدمت رسانی مرد بر خانم. پیامبر فرمود اذا سقر رجل امرأته اجر، اگر آقا خانومش رو یه لیوان آب بده سیرابش بکنه، خدا به او اجر پاداش خواهد داد. خدا به او اجر پاداش خواهد داد. باز از پیامبر اسلام هست که جلوس المرء عند عیاله احب الی الی عند الله احب الى الله تعالی من اعتکاف فی مسجد هذا. در تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 122 پیغمبر فرمود مثلا مرد پیش خانمش بشینه تو خونه، جمعه هست، تعطیله، تعطیلات تابستانیه، پنجشنبه جمعه است، تعطیله، بشینه پیش ایالش بگه من در خدمت شما هستم، بگه بخنده. من ولو یک بعضی دوستان دعوت میکردم منو به یک تفریحی به یک جایی بریم، ولی من گفتم نه، من دوست دارم خدمت ایال باشم، خانم باشم، بچه هام باشم. ولذا شما کاری اگر هست از من برمیاد، هستم خدمت. همین مقدار نشستن مرد پیش ایال خودش، پیغمبر فرمود در پیشگاه الهی محبوب تر است از این که این شخص بیاد در مسجد پیغمبر در مدینه اعتکاف بکنه. ببینید که در مسجد مدینه نماز خوندن یک رکعت به اندازه 10,000 رکعت ثواب داره. حالا اعتکاف هم بکنه، روزه هم بگیره و مشغول عبادت و مستحب باطه اعتکاف بشه، دیگه فوق‌العاده ثواب داره. می‌فرماید که پیش زن و بچه نشستن و اونها را همراهی کردن در زندگی از اعتکاف در مسجد رسول خدا خدمت شما عرض کنم ارزشش بالاتره. چقدر ارزش داره؟ چرا؟ چون این پیمان نکاح و ازدواج پیمان مقدسی است و این کارها این بنیان و این بنیه را مستحکم میکنه، محبت را ریشه دار میکنه، آرامش و سکینه و اعتماد و اطمینان ایجاد میکنه، در نتیجه باعث میشه خانم آرامش پیدا بکنه، بچه ها درست تربیت بشه. جمله دیگری باز من چه جمله آدم پیدا بکنه که زیباتر از جمله پیغمبر خدا یا اهل بیت پیغمبر باش. هرگز. پیغمبر فرمود ان الرجل لا یوزر فی رفع اللقمه الا فی امرأته. چه عبارت های عاطفی است. می فرماید حقیقتا مرد مورد اجر و پاداش قرار می گیره اگر یه لقمه ای را برداره بذاره تو دهن خانومش. الله اکبر. اینا یه برخورده های احساسی و عاطفی است. در حینی که دارید غذا می خورید یک لقمه چربی خوشمزه ای از یک جای آبگوشتی کله پاچه می خورید، بگو خانم این خیلی خوشمزه تر است، من دوست دارم، خواهش میکنم اجازه بده من اینو بگذرم دهنت. پیغمبر فرمود این مورد اجر و پاداش عظیم الهی قرار میگیره. این سنینه. چقدر مهمه، چقدر اینا همش معجزه است. پیامبر اسلام کجا بزرگ شده؟ کدوم دانشگاه رفته؟ کدوم مکتب خانه رفته؟ در یک محیط 100% جاهلانه و پر از قساوت و جهالت و جنگ و خونریزی، شبانه به یکدیگر شبیخون زدن و در زرنگی را در کشتن و کشتار می دیدن، حتی به دخترای خودشون رحم نمی کردند، اصلا زن انسان حساب نمی شد. حتی عرض میخوام گاهی در ایام عادت ماهیانه زنها رو اصلا در یک گوشهی محبوس میکردن مثل یک حیوان در بسته اونجا بمونه تا این عادت ماهیانه تمام بشه، از ارث محروم بود و تمام اصلا به عنوان انسان تلقی نمیشد. پیامبر اسلام آمده چه عظمتی به خانم قائل شده، چه عظمتی. میگه از آیات الهی این است که برای شما خلق کرد از جنس خودتون، فرقی نمی کنه. شما فضیلت انسان به تقواست، هر کی فضیلت بیشتری داره اون ارزشمندتره، آقا باشه یا خانم باشه. ممکنه یه خانمی با رعایت تقوا نمرش 20 باشه، یه آقایی با رعایت نکردن ادب و تقوا 0 باشه. فضیلت این اکرمکم عند الله اتقاکم. ولذا پیغمبر فرمود مرد اگر یه لقمه ای برداره بذاره تو دهن خانومش، اجر و پاداش اخروی داره. این روایت در المحجة البیضاء جلد 3 صفحه 70. این است که من توصیه‌ام به شما سروران عزیزتون، بحثمون در اخلاق قرآنی هست. به نظر من شاکله مهم و استخوان‌بندی مهم اخلاق قرآنی و انسانی و اسلامی در محیط خانه و خانواده باید شکل بگیره، ریشه پیدا بکنه. اگر در محیط جامعه کوچک به نام خانواده ما عدالت را، انصاف را، شرف را، انسانیت را، جوانمردی را رعایت بکنیم، میتونیم فردا اگر یک مسئولیتی پیدا کردیم آدم با شرفی باشیم، عدالت را رعایت بکنیم، انصاف را رعایت بکنیم، ظلم نکنیم، ستم نکنیم. خیلی مهم این مسئله. ولذا هر کسی به هر جایی رسیده به برکت همون حسن خلق خانوادگی به جایی رسیده. به نظرم این خاطره را یه بار عرض کردم، مرحوم علامه جعفری آقازاده‌اش نقل می کرد که از خودش هم من یادم میاد شنیدم. می گفت یک بار من دیدم بین خانوم ما یک بگو مگوی پیش اومد، هر دو عصبانی شدیم و اینها، دقایقی با تشنج این دعوا و درگیری سپری شد. یک دفعه من گفتم بابا ما انسانی، من رفتم گفتم خانم خیلی من از شما معذرت میخوام، حق با شماست، من اشتباه کردم، اجازه بده من دست تو را ببوسم، من از شما عذرخواهی میکنم. من گفت خواهش میکنم. قائل خوابید. این میشه علامه زعفر. اخلاق قرآنی اینه، اخلاق قرآنی اینه. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. میگه با زیبایی دفاع بکن از خودت، با زیباترین وجه، نه با زیبایی، با زیباترین وجه دفاع بکن. کسی به تو توهین کرد، جوابش توهین نیست، جوابش برخورد نیک و نیکترین برخورد. اون وقت میبینی که اون کسی که داشت با تو دشمنی کرد میکرد، با تو دوست صمیمی شد، با تو دوست صمیمی شد. مرحوم علامه طباطبایی وقتی خانومش از دنیا میره، روزهای مکررشون غمگین و غصه‌دار و اشک می‌ریزه و گریه میکنه. مرحوم علامه امینی، مرحوم آیت الله امینی نقل میکنه که من گفتم که آقا شما به ما درس صبر میدید، حالا بالاخره خانم از دنیا رفت و اینها. شون گفت که فلانی ایشون، من هرچه پیشرفت کردم از جمله این المیزان اینها به برکت همکاری و محبت و لطف این خانم بود، انگار از قلب من خبر داشت که خسته میشم، که این نیاز به یک آب خنک دارم، چایی نیاز دارم. بلافاصله آماده میکرد، میآورد، میداد، خسته نباشید این میگفت. و ولذا این زحمت و اینکه این کتاب داره تمام میشه به برکت همکاری ایشون، محبت ایشون. شما ببینید یک خانومی که این چنین مورد رضایت علامه طباطبایی قرار میگیره، شما فکر میکنید آیا در اجر پاداش این تفسیر گرانسنگ این خانوم یعنی سهم نداره؟ شاید بیش از علامه طباطبایی سهم داشته باشه طبق بیان خودش. ولذا یک زندگی انسانی زن و مرد در محیط خانواده بسیار مهمه، بسیار مهمی و یک حق متقابلی است که هر دو باید رعایت بکنن. خصوصا من اعتقادم این است که مرد خیلی باید رعایت بکنه. این مثال را یه بار عرض کردم که مرد، شبیه این مثال رو من یادم رفته از کی شنیدم یا در کجا خوندم، کوههای سر به فلک کشیده وقتی که زمستان میشه، برف انبار در دره‌ها و تپه‌ها و قله و بالاخره در سراسر این کوه انباشته میشن، و آرام آرام وقتی که بهار میشه، تابستان میشه، اینها آب میشن و رسوخ میکنن به این کوه، و آرام آرام از زیر کوه چشمه ها و چشمه‌سار ها بیرون میزنه و گل ها و گیاهان سبز میشن، شکفته میشن، زنده میشه اون زمین مرده. بزرگوار میفرمود که مرد باید مثل این برف ها، محبتش رو باید در درون این خانم برفنبار بکنه، سرازیر بکنه، گفتم بمباران بکنه با جملات زیبا، با برخوردهای زیبا. یک کوه بزرگی از محبت در جان این خانم جا بده، وقت این خانم مثل اون کوه آرام آرام این محبت‌های ذخیره شده را از خودش خارج بکنه به بچه‌ها، به دخترها، به پسرها، به اطرافیان. چشمه‌سار اخلاق، شیری که میده اخلاق داره تزریق میکنه. برخورد که میکنه با دختر و پسر کوچکش، خانم، داره عاطفه و محبت و دلگرمی رو که از شوهر در وجود او انباشته شده تزریق میکنه آرام آرام به بچه ها. خیلی مثال زیباییست. چشمسار محبت شده این خانم به برکت اون تلمبار شدن محبت‌های کلانی که توسط این زوج و این آقا در وجود این خانم، در روح این خانم، در عاطفه این خانم جمع شده. این است که میشه زندگی. و این فرزند درست تربیت میکنه. ولذا به قول مرحوم محمد جواد مغنیه یه جمله زیبایی داره در ذیل همین آیه مبارکه 21 سوره مبارکه روم. ایشون می‌فرماید که ما مستحب وقتی عقد و ازدواج خونده میشه آیاتی از قرآن خونده بشه، از جمله همین آیه خونده بشه، چندین روایت در فضیلت ازدواج، شوهرداری، همسرداری، بچه‌داری خونده بشه. وقت بعضی ها میگن خب اینا یه تشریفاتیشون، میگن نه، ما غرضمون این است که تشریفات نباشیم. خوندن زن و مرد، پدر و مادرشون، خانواده بفهمن که تربیت و تزکیه در همین آیات و روایات و اخبار نهفته است، با پاکی و صفا و صداقت زندگی را شروع بکنند، با پاکی و صفا و صداقت زندگی را شروع بکنند. ها این زندگی بله برکت پیدا میکنه. اینجا و این آقا و این خانم میدانند که یک بنیان مقدسی داره بنا میشه، خونه‌ای که با این برکت شروع میشه. اونجا مسجده، اونجا تربیت انسان خواهد شد، اونجا عبادتگاهه، پیمان غلیظ ازدواج اونجا داره منعقد میشه، پیمان ناگسستنی. بنا دارن با یکدیگر با شرف زندگی بکنن، شرافتمندانه به یکدیگر کمک کنن، به رشد یکدیگر و به کمال رساندن یکدیگر کمک کنن. خیلی جملات زیبایی هست در صفحه 136 و 137 جلد ششم تفسیر الکاشف مرحوم محمد جواد مغنیه. منتها خب اون شرافت را باید رعایت کرد، خصوصا مرد. اگر ایام تعطیلات را شما ول کنی بری جای دیگه، با دوستهای دیگه، نمیدونم، با سفرهای غیر ضروری، با بگیم ولگردی و هرزگی، نه، یک آدم متدین که هرزگی نمی کنه، اما اینو باید بدونیم وقتی که این بنای ازدواج گذاشته شد باید شرافتمندانه شما وقت صرف بکنی، کمک بکنی. پیغمبر فرمود نشستن در کنار خانواده محبوب تر است از اعتکاف در مسجد مدینه رسول خدا. این دیگه حسابش خیلی روشنه. من از آگاهی آدم میبینه نه، شخص یه دفعه میبینی که روزها و هفته ها میگذره، احساس مسئولیت نمی کنه. این زیر پا گذاشتن شرافت انسانیست. البته از کردم یک حق متقابلیست که هم زن بر مرد داره، هم مرد بر زن داره. هیچ کس نباید یکدیگر را اذیت کنه. شرافتمندانه انصاف را نسبت به یکدیگر رعایت کنه. در رابطه با خانم میگه که من کان اللهم رأتون توضیح لم یقبل الله صلاتها ولا حسنتن من حسنتن من عملها حتی تغینه و ترزیه و این سامت دهر. فرماید اگر کسی یک زن بد اخلاقی داشته باشه، زن بد اخلاقی بکنه، شماتت بکنه، زخم زبان بزنه، احیانا چیزی که از دست شوهر بر نمیاد از او توقع داشته باشه، چشمی را مطرح کنی، چرا فلانی اون ماشین را داره تو نتونست، تو احیانا ارزهشو نداری، این چنین حرفهای نامربوط نامناسب بزنه. اگر یه خانومی به شوهرش، پیغمبر فرمود تا او را راضی نکرده خداوند هیچ عبادتی از این زن را قبول نمی کنه، ولو اینکه تمام روزهاش روزه باشه. اون وقت و علی الرجل مثل ذلک، مرد هم مثل همین، مرد هم اگر زن رو اذیت بکنه وزر و وبال و عذاب که برای زن اذیت کننده و بد اخلاق هست، برای مرد اذیت کننده و بد اخلاق هم وجود داره. ولذا قبلا هم یه بار عرض کردم، اسلام نه طرفدار زن نه طرفدار مرد، اسلام طرفدار ادب هست، شرف هست، باید با شرف باشه چه مرد و چه زن، انصاف را رعایت کنه، ظلم نکنه، حق را زیر پا نگذره، وجدانش رو حاکم بکنه. و من چه دایی داره که دفعه گاهی ساعات زیادی در رها کنم زندگی را به حال خودش، روزهای زیادی. ولی گاهی خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیه طباطبایی که در رادیو تلویزیون هم درس‌های اخلاق خوبی داشت، ما با ایشون دوست صمیمی بودیم و یه بار در مکه مکرمه با ایشون ما هم سفر بودیم. ایشون گفت فلانی من امسال دیگه مجبور شدم بیام و الا نمیام، چون خوشم نمیاد که مثلا من بیام سفرهایی که واجب نیست مستحب بمونه و خانواده تنها بمونه، احساس تنهایی بکنه. حتی سفر مکه‌ای که هی مدام طواف کردن است و عبادت کردن است و عشق ریختن است، شون میگفت من نمیام دیگه، امسال مجبور کردن اینا، حتی دیگه با خانواده‌ام صحبت کردم، ایشون ابراز رضایت کرد اومدم و الا من اصلا خوشم نمیاد. یک سفرهایی که هیچ ضرورتی نداره نهایتا یه سفر مستحبی اون وقت رها بکنی و بیایی. این آدم با شرف این چنین میشه. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال خودش توفیق عنایت بکنه و اون چه که خیر دنیا و آخرت ما هست برای ما مقدر بکنه. و این آیه مبارکه 21 سوره روم البته مودت و رحمت رو در رابطه با خانواده مطرح میکنه، ولیکن به قول مرحوم علامه طباطبایی این اختصاص به بین زن و شوهر نیست، در کل جامعه باید مودت و رحمت باشه. یعنی در جامعه همه باید به یکدیگر متقابلا حب و محبت نشون بدن، این میشه مودت. رحمتن هم معناش این است که نه، ممکنه در جامعه اشخاصی هستن فقیرن، محتاجن، ندارن، اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه باید به میدان ایثار و فداکاری و رحم و ترحم وارد بشن و کمک بکنن تا درست جامعه بشه، جامعه انسانی اسلامی. ولی در جامعه‌ای که ادعی آنچنان مرفه هستند که اساساً غرق در نعمتند و گیج شدن که چه تفریحی بکنند، چه مسافرتی برند، هر چه دلشون میخواد زمینه رفاه و آسایش براشون فراهمه، اصلاً فقر و فاقه و نداری براشون اصلاً مفهوم نداره، اما در همین کنار دست اونها، در همون شهر اونها، در محله اونها کسانی هستن که سال به سال میگذره و توان یک سفر تفریحی ندارن. سفر که نه، اصلا در زندگی روزمره خودشون موندن. این چنین جامعه اسلامی که نه، اصلا انسانی نیست. این جامعه جامعه وحشیه، یه جامعه حیوانیه. بل در یه جامعه حیوانی یه گاو اگر بخوره سیر بشه، شما هر چی خبر پخش کن که گاوهای استرالیا از گشنگی مردن، گاوهای نمیدونم امریکا و افریقا از گشنگی مردن، گاوه دیگه گاوه. ولی این انسانهایی که در کنار گوشه کشور خودشون، منطقه خودشون، فامیل خودشون، بستگان خودشون، همشهری خودشون، میدونه که چه انسانهایی هستن که واقعا به ضروریات زندگی خودشون توان ندارن حل مشکل بکنن. مرد شرمنده زنش هست، شرمنده بچه هاش هست، چندین ماه اجاره اش عقب افتاده، ولی این نه، دو تا سه تا خونه اضافی داره، گاهی حتی خالی میگذاره. روز ظاهرن روزنامه نوشته بود 500 هزار مقدار در تهران، نمیدونم در شیراز، در اصفهان، در کلان شهرها هزاران خانه اضافی و بدون هیچ حتی مستعجل خالی موندن. خب اینا انسانیتی ندارن. خداوند میفرماید ای فرشتگان من، میبینید این آقا مسکن اضافی داشت و این بنده ای من به او محتاج شد، درخواست کرد که اجازه بده من در منزل تو بشینم، او اجازه نداد. به عزت و جلالم قسم من در بهشتم به او مسکن نخواهم داد، اسکان نخواهم داد. دینداری همینه، با اینا روشن میشه. مثلا شما غرق در پول بکنی خودت رو، هی صفر حسابات رو بالا ببری، با اینکه میدونی و میبینی که خیلی ها به شدت نیازمند هستن. ولذا این مسئله مودت و رحمت در این آیه مبارکه، ولو در رابطه با خانواده و زن شوهر و آقا و خانومی که در محیط زندگی با هم زندگی میکنن مطرحه، ولی به اصطلاح مفسرین مورد مخصص نیست و این در کل جامعه باید اون فرهنگ مودت و رحمت اجرا بشه که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان خدمت شما عرض کنم در جلد 16 المیزان صفحه 171-72 مفصلا این بحث رو مطرح میکنه. خدا غریق رحمتش بکنه همه ی علمای ربانی رو. اگر این ارتباط زن شوهر رابطه با صفا و با صمیمیت باشه، گاهی اینقدر این تأثیر گذار میشه، زن از پدرش، از برادرش بیشتر شوهرش رو عشق میورزه، بهش علاقه پیدا میکنه. در ذیل همین آیه در داستان جنگ احد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ برگشت، از جمله خانم هایی که آمدن محضر حضرت، دختر جهش بود، فرمود که دایی تو حضرت حمزه که عموی پیغمبر بود شهید شد. دختر جهش ناراحت شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، من به خدا پناه میبرم و از خدا میخواهم پاداش صبر به من بده. بعد حضرت فرمود برادر تو هم شهید شده. بعد دوباره این دختر، این خانم گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد خبر شهادت شوهرش را به این خانم دادن. بعد از آنی که خبر داییش حمزه و برادرش را هم دو نفر شهید شده بود بهش دادن، ناراحت شد و این ناله الله و این ناله که راجعون گفت و متأثر شد. اما وقتی بهش گفتن شوهرت هم شهید شد، فریاد کرد، زد سرش، بیتابی کرد. اینجا پیغمبر اسلام یه جمله زیبایی فرمود ما یقدل و زوج این در مرعت شیعون، ما یقدل و زوج این در مرعت شیعون، هیچ چیز برای زن مثل شوهر و همسر نمیشه. یعنی شوهر برای زن هم پدره، هم مادره، هم برادره، هم خواهره. با اینکه شوهر نسبتش نسبت سببی است، با یه جمله نامحرم بودن محرم شدن، زن شوهر شدن، اما از تمام اسباب نسبی جلو میزنه. دایی مثل حمزه شهید شده، یک این ناله لا و این ناله ایراج، این گفت یه مختصر ناراحت شد. یا خبر برادرش رو شنید، باز این ناله لا و این ناله ایراج، اون گفت و صبر کرد. اما تا شنید شوهرش شهید شده به سرش زد و فریاد زد. پیغمبر این جمله زیبا را فرمود ما یعدل و زوجه این دل مرعت شیو، در پیش زن هیچ چیز با شوهر برابری نمی کن. اگر شوهر مردانگی باشه، داشته باشه، جوان مرد باشه، اون شرافت انسانی رو رعایت کرده باشه، طبیعتاً در دل زن جا میگیره. و این چنین جمله ای را پیغمبر اسلام، این جمله در تفسیر نور الثقلین جلد 4 صفحه 174 مطرح شده. پروردگارا در این شبها و نیمه های شب ماه مبارک رجب، ایام البید، شب 13، 14، 15، ایام تولد مولود کعبه امیر المومنین، در کعبه شد پدید، به محراب شد شهید، نازم به حسن مطلع و حسن ختام او. خداوندا توفیق شیعه شایسته امیر المومنین علیه السلام بودن و به همه ما عنایت بفرما. زن و مرد جامعه ما را به وظیفه انسانی و اسلامی خودشون آشنا و توفیق عمل بهشون عنایت بفرما. پروردگارا وسوسه های شیطانی را از قلب همه ما خارج بفرما. توفیق طاعت و بندگی و مناجات شبانه به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که ندارن، بیکارن، پروردگارا در جامعه ما زیادم هستن، در کل جهان بشری پروردگارا اونهایی که ندارن پروردگارا با خیر و رحمت و برکات خودت اونها را بهره‌مند بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام که حل مشکلات همه جهان به دست اوست، تعجیل عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.